سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه مسئله در مسائل مربوط به بخشش مال وجود دارد که کثیری از مردم و حتی بسیاری از متدینین از او به دلیل اینکه بیخبرند گاهی مبتلا می شوند به خلاف شرع. برای توضیح این مسئله من از یه جای دیگری شروع می کنم. اگر فرض بفرمایید این منزل رو من بیام از آقای حاج غلامرضا سعیدیان بخرم، یه مبلغی حالا توافق میکنیم با ایشون، با یه مبلغی من این منزل از ایشون میخرم، یا نقد یا به صورت چک هایی که به وعده بناس من به ایشون بدم، معامله مشخصه که نقد یا نسیه است و تاریخ چک ها مشخص و معینه. همین که من با ایشون این قرارداد رو یا شفاهی یا به صورت کتبی در بنگاه معاملاتی یا توی محضر اونجا امضا کردیم، گفتیم، این خانه از اون لحظه شرعاً به ملکیت من در میاد و اگر ایشون مهلتی گرفتن برای تحویل این خانه به من که مثلا این خانه را ایشون تیر ماه سال بعد میخوان به من تحویل بدن، ایشون از این لحظه تو خونه من نشستن، منتها چون شرط کردن تو معامله ایشون مجانی میشینن تو خونه من، من هم موظفم اون پولها رو به ایشون در وقت خودش بدم. اگر من این کار رو نکنم، پول رو من به ایشون ندم، ایشون البته حق فسخ معامله را دارن به دلیل اینکه من به وعدم وفا نکردم و اون شرطی که در معامله داشتم به اون شرط پایبند نبودم، ایشون میتونن معامله رو به هم بزنن، دو مرتبه مالک خانه بشن. اما اگر در متن قرارداد با ایشون قید کرده باشیم که با اسقاط کافه خیارات، اگر به این صورت باشه ایشون شرعاً نمیتونن این معامله رو به هم بزنن چون تمام خیاراتشون رو اسقاط کردن. خب ایشون تو ملک من نشستن، از لحظه معامله تا لحظه که ایشون به من تحویل میدن، همونطور که عرض شد، مال دیگه مال ایشون نیست، مال منه. در بیع من اینو گفتم تا این مشخص بشه که در بیع، البته در اکثر خرید و فروش ها، در دو جا مسئله غیر از اینه که الان مورد نظر نیست و کمتر هم محل ابتلاع هست، به خصوص یکی از اونها، در خرید و فروش و بیع لازم نیست اون چه که فروخته شده تحویل طرف مقابل داده بشه، به قبض او در بیاد تا او مالک بشه، همین که معامله انجام شد خریدار مالک میشه و از ملکیت فروشنده میاد بیرون، البته فروشنده مالک میشود اون مبلغی رو که باید پرداخت بکنه این خریدار. اما در هبه و بخشش این گونه نیست. اگر این خانه را فرض کنید آقای سعیدیان به من بخشیدن، اگر به من بخشیدند تا وقتی که به قبض من در نیاوردن، یعنی به من تحویل ندادن، این خانه همچنان ملک ایشونه، ملک ایشون باقی میمونه. ولو با هم بریم در دفتر ثبت اسناد، ایشون ملک رو به نام من بزنه، حتی اون سند نهاییش هم صادر بشه به نام من، تا وقتی ایشون به من تحویل ندن این خونه را، من مالک این خونه نمیشم. من الان نسبت خانوادگی با ایشون ندارم، جز ارحام ایشون نیستم. ایشون اگر همین برنامه رو با یکی از فرزندانشون، با یکی از اقوامشون، با همسرشون، حتی قید میکنم حتی با همسرشون هم انجام بدن، ولی تحویل ندن این خانه را، که تحویل دادن به همسر رو بعد عرض میکنم یعنی چی، تا وقتی تحویل ندادن همچنان در ملک ایشون باقیه و اون شخص سند ولو دستش هست شرعاً نباید رو این سند اقدام کنه و این خونه رو بخواد تصرف کنه. زمانی مالک می شود اون شخص که این خانه را از ایشون تحویل بگیره. به بیان دیگه شرط مالک شدن در بخشش این است که اون شخصی که میخواد به اون مال بخشیده بشه مال رو هم در اختیار بگیره، تحویل بگیره. سند کافی نیست، بلکه تحویل دادن غیر از سند زدنه. سند یه بحثه، تحویل یه چیز دیگه است. شاهدش هم اینه که اگر بنا باشد که این خانه یه جای دیگر رو من تحویل بگیرم، سند داشته باشم، میرم دادگاه شکایت میکنم، میگم با اینکه سند دست منه ولی او به من خانه رو تحویل نمیده، او یه کاری باید انجام بده غیر از سند زدن که این خانه بشه به تحویل من در بیاد. همون کاری که اونجا من توقع دارم انجام بشه تو تمام بخشش ها باید انجام بشه. از اینجا معلوم میشه کسانی که مال خودشون رو میبخشن به همسرشون یا به فرزندانشون یا گاهی حتی پیش از فوت مطابق قانون ارث تقسیم میکنن بین بچه هاشون، از خوف اینکه بعدن مالیات بر ارث تعلق نگیره یا برای اینکه مثلا نزاع و اختلاف بین فرزندانشون و وراثشون اتفاق نیفته. اینا اگر این کار رو میکنن و بخوان که اثر شرعی داشته باشه باید این مال رو تحویل طرفم بدن. اگر به طرف مقابل تحویل ندن همچنان در ملک خودشون باقیه و میتونن حتی این مال رو به دیگری واگذار کنن، به دیگری ببخشن، اینو میتونن این کار بکنن یا بفروشن، چون همچنان ملک اون فرد اول علیکم السلام همچنان در ملک او باقی هست و اصلا از ملک او خارج نشده. آثار دیگری هم این موضوع دارد که انشالله اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما عزیزان و سروران فردا شب به امید خدا عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم فرمودند. فقرات زیارت عاشورا رو اینجا مبنای عرایزی قرار داده بودیم. به این فقره مبارک رسیدیم. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. بعد از چند شش یا هفت سلام بر اساس اختلاف نسخه‌ای که در زیارت عاشورا هست که آیا السلام علیکم خیرت الله و ابن خیرته جزء این زیارت هست یا نیست، شش یا هفت سلام که خطاب به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام میدهد زائر، بعد اولین جمله‌ای که خطاب به حضرت میکند این است: لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. رزیه به همون سوگواری گفته میشه و سوگ مصیبت. این مصیبت مصیبت بزرگی است. لقد عظمت الرزیه یه حادثه بزرگی است تو عالم خلقت. این یک. دو، و جلت و عظمت المصیبت بک علینا، اون مصیبتی که بر تو وارد شد بر ما هم خیلی سنگین است و بزرگ. سه، و علی جمیع اهل الاسلام، هر کس که مسلمان است این حادثه بر او بسیار گران است. و چهار، و جلت و عظمت مصیبت که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، این مصیبت بر آسمانیان اون هم بر همه آسمانیان بسیار بزرگه. خب یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بشه اینه که بعضی ها شهادت امام حسین علیه السلام رو در کتاب ها خیلی معمول این مسئله نوشتن، می نویسن. به خصوص این نوشته ها از زمان مشروطه به این طرف که یک نوع، حالا به تعبیری، نهضت اصلاح طلبی دینی رواج پیدا کرده و نهضت روشن فکری دینی، این نوشته ها خیلی بیشترم شده، تو کتاب های درسی بچه هم وارد شده. و او اینه که امام حسین علیه السلام به عنوان یک نماد آزادی طلبی، عدالت خواهی و نماد قیام علیه ظلم معرفی شده. و اگر یه خورده هم بخواید چرترش بکنید، ببینید بیشتر بحث کردن، بحث امر به معروف و نهی از منکر و سلام، شهید امر به معروف و نهی از منکر امام حسین، شهید راه عدالت، شهید راه آزادی خواهیه و امثال این چیزا. من نمیخوام بگم اینا نیست، اما امام حسین و شهادت امام حسین این نیست. اگر به این مسئله ما بسنده کنیم، اینو معرف حادثه عاشورا بدونیم، شبیه این نمونه که شما بخواید بگید که یه هواپیما چجور، عرض به حضورتون که معرفی بخواید بکنید توش، معرفی که بخواید بکنید این باشه که بگید هواپیما چرخاش زمین خیلی سریع میچرخه. اگه اینجوری بخواد بگید درست گفتی، هواپیما اینجور هست زمانی که میخواد سرعت بگیره برای پرواز، برای به قول خودشون تیک آف، برای پریدن، یا اون زمانی که فرود میاد چرخش به سرعت میچرخه. اما هواپیما این نیست، هواپیما خیلی چیز دیگه است. نهضت روشن فکری یا اصلاح طلبی دینی که در ایران و مصر و پاکستان بعضی جاها پدید آمد، من نمیدونم ابتدا هم از کجاست، شاید ابتداش هم از ایران پدید آمده با ظهور بعضی از افراد مثل سید جمال الدین اسدآبادی، این نهضت یک رویکرد مهم داشت و در این رویکرد تا حدود زیادی تو جامعه موفق بود که این رویکرد رو ایجاد کنه و در خیلی از مردم هم ایجاد کرد. اون این بود که امور به قول خودشون فرابشری، ماورایی، امور قدسی دینی رو، این رو تبدیل کردن و فرو کاستن به جنبه های قابل فهم و درک بشری و زمینیش کردن به قول خودشون. این اینجور بود. شما این مطلب رو حتی تو کتاب های درسی هم میبینید این رو. الان این دانش آموزان خودشون متوجه نیستن. دانش آموزی که از کلاس اول دبستان تا پایان دبیرستان کنار هم قرار میده، معرفی هایی که تو این کتاب شده نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، آخرش این در میاد امیرالمومنین یا آدم فداکار، زاهد، شجاع، عدالت خواه و اهل رسیدگی و دلسوزی نسبت به محرومان و مظلومان و آدم با تقوا و عالم. بیشتر از این چیزی توش در نمیاد. نه اینکه امیرالمومنین اینا نبوده، اما امیرالمومنین به این مقدار معرفی بشه، این همونیست که اون نهضت روشنفکری میخواد. و اصرار قرآن و روایات بر اینه که ضمن اینکه این چیزا هست، داستان شخصیت بزرگواران و حتی کارایی که اونا میکردن خیلی بالاتر از این هست. ها علیان بشرون کیف بشر، توجه کردی؟ امیرالمؤمنین بشر هست، عدالت خواه هست، زاهد هست، عابد هست، اهل دستگیری و رسیدگی به یتیمان و بیچارگان و ابل ارامل و ایتام بود و و همه این چیزا بود. اما امیرالمؤمنین یه خصوصیت دیگری داشت که او خیلی مهم بود و او این بود که مصطفی و مجتبای الهی بود. خدا او رو برگزید. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما یه چیزی داد، به احدی از جن و انس نداد. توجه کردی؟ دیدگاه این دیدگاه تو آیات و روایات. جورج جرداق مسیحی کتاب می نویسه در مورد امیرالمؤمنین، رو کتابش می نویسه الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، به فارسی هم ترجمه شده. مطالب خوبم زیاد داره، من نمیخوام بی انصافی کنم، اما جورج جرداق مسیحیه. درست شد. من زمانی که میخوام امیرالمومنین رو معرفی کنم، از اونجا نباید معرفی کنم، از بیان خود حضرت، از سخنان پیامبر خدا، از کلام امام صادق و این اونایی که امیرالمومنین میشناختن باید توضیح بدن. آنچه جورج جرداق و امثال او طرح کردن در مورد امیرالمؤمنین شبیه همون مونه که گفتم. هواپیما چه شیئیه؟ هواپیما اونیست که زیرش یه چرخهای داره تون میچرخه. بله اینجور هست، کسی منکر این نیست. از هر وسیله نقلیه دیگه که شما یه تونتر میره، خیلی خوب، بله. از گاری و دوچرخه و موتور و ماشین سریع‌تر میره، بله که اینجوره، بله. اما هواپیما یه چیز دیگه است. هواپیما اونیست که هوا رو میپیماید، اینا فقط رو زمینش نگاه میکنن. درسته. خود سید الشهدا علیه السلام او یه چیز دیگه است. جمله حسینون منی و انا من حسین، خب اینو ما زیاد گفتیم و میگیم و میشنویم، از بس هم گفتیم انگار فکر میکنیم معنیشو میدونیم خوب دقیق. انا من حسین یعنی چی؟ چه معنایی درش هست؟ وقتی به این جهات با توضیحی که خودشون دادن، نه چیزایی که ما ببافیم و بسازیم و ارائه کنیم، وقتی اینجور بشه میفهمیم که قصه خیلی عجیب تر از این هاست، خیلی عجیب تره. جریان شهادت امام حسین علیه السلام هم اینجور بوده. من نمیخوام بگم در جریان شهادت حضرت امر به معروف نبود، نهی از منکر نبود، من اینو انکار نمیخوام بکنم. نمیخوام بگم حضرت نفرمود هیهات من نزله، و فرمود، هست تو بیان حضرت. اما آیا کربلا همینه؟ شهادت حضرت همینه؟ یا این اون چیزهایی است که ما ضمن اینکه بهش توجه میکنیم، اما نباید اونقدر توجه ما به این امور زیاد بشه که از اون واقعیت اصلیش ما غافل بشیم. این داستان لقد عظمت الرضیه، یک خسارت بسیار بزرگ بود. اگه شما بگید که خب بله بسیار بزرگ بود، چرا؟ توضیح که بدین. چون بالاخره یه آدم عدالت خواهه، آدم مجاهده، اهل امر به معروف و نهی از منکر، شهید شده، امثال اون بزرگوار تو تاریخ با این وصف تو تاریخ مگه کم بودن؟ انبیاء خدا رو هم سر بریدن، کشتن. بله، خود اصحاب ائمه علیهم السلام مگه این اتفاق در موردشون نیفتاد؟ الان مگه خیلی ها به همین جرم واقعا از بین نمیرن، کشته نمیشن؟ همین الان در روزگار ما. داستان امام حسین داستان ویژه‌ای بود تو عالم خلقت. من نمیخوام بگم تأکیده بر اون جوانب ما رو باید از این موارد غافل بکنه، هرگز من این رو نمیگم، ولی میگم ما هواپیما رو با هواپیماش ببینیم، نه وقتی که چرخش رو زمین میچرخه. ببینیم کجا سیر میکنه. شما کدوم مصیبت رو سراغ دارید که پیش از اتفاقش و پیش از رخ دادش یه مصیبتی باشه که براش مجلس عذاب پا کرده باشه؟ تا حالا سراغ دارید؟ زکریای پیغمبر رو اره کردن تو درخت، داستانش هم این بود که قومش دنبالش کردن، اون بزرگوارم یه درختی رو میشناخت، خبر داشت که این درخت تنش پوسیده، رفت داخل این تنه که تا تنه این درخت مخفی شد تا آب از آسیا بریزه بعد خارج بشه. یه خبیثی دید ایشون رفت اونجا، اومد به همونه که گفت دنبالش هستین، ایشون این دای این درخته. اونام نیمدن حضرتو بیارن بیرون، اره رو گرفتن درخت رو بریدن و حضرتم وسط اره شد. بله، حادثه بسیار عظیمیه. من نمیخوام کوچک کنم شهادت انبیا رو و حضرت زکریا رو، اما پیش از این حادثه نقل نشده است که آثاری داشته باشه تو عالم خلقت، ولی برای امام حسین داشت. برای اون حضرت زکریا گریه کرده باشن، گریسته باشن، نه اینجور نیست. یحیای پیغمبر رو که در میان انبیا شباهت‌های زیادی به حضرت سید الشهدا ابی عبدالله حسین علیه السلام داشت و زیاد هم امام حسین یاد اون حضرت میکرد، اون حضرت هم بریدن سر مبارکش رو. خود امام حسین تو راه کربلا زیاد یاد حضرت یحیی میکرد و این جمله را میفرمود: ان من هوان الدنیا علی الله ان یهدا رأس یحیی بن زکریا ل بغیتن، اگر اشتباه نکنم، من البغات. یکی از علائم بی‌ارزشی دنیا نزد خدا یا یکی از اسباب بی‌ارزشی دنیا در نزد خدا، هر دو جور میشه معنا کرد، اینه که رأس سر پیغمبر بزرگی مثل حضرت یحیی با اون جلالت قدر به خاطر دلخوشی یک زن بدکاره از سر بدنش جدا شد. پادشاه زمان او یه زنی گرفت که این زن قبلا یه دختری داشت تو ازدواج قبلیش، وقتی مادره رو عقص کرد چشش به این دختره گرفت، خواست به این دختره ازدواج بکنه. حضرت یحیی فرمود نمیشم با مادر ازدواج کرده بشم با دختر، حالا که با مادر ازدواج کردی دیگه دختر بر تو حرامه. دخترم از اون طرف خلاصه عاشق این شده که ملکه کشور بشه و زن پادشاه بشه. این دوتا هم دیگه رو خواستن برای این که موضوع حل بشه. دختر پیشنهاد کرد برای اگه میخوای من عقد تو در بیام، مهریه من سر یحیی بن زکریاست. سر او رو بریدن گذاشت تو تشت طلا به عنوان هدیه به این زن دانش. گرچه این حادثه بسیار بزرگه اما داستان امام حسین یه چیز دیگه است. لقد عظمت الرضیه، جریانی است که در میان اهل ایمان اثر کرده، در اهل سماوات هم اثر کرده و جریانی است که در حیوانات اثر کرد، در نباتات اثر کرد، در جنیان اثر کرد، در ملائکه اثر کرد، در جمادات هم اثر کرد، تو دنیا اثر کرده، تو برزخ اثر کرده، تو آخرت هم اثر کرده و اثرش فوق العاده زیاده. لقد عظمت الرضیه، یه جریان بسیار بزرگه. خب من به بخشش اشاره میکنم، به بخشش. شما شنیدید این قضایا رو به صورت پراکنده اینا رو کنار هم قرار بدید، اون وقت میبینید داستان یه چیز دیگه است. اثرش میدونید چیه؟ این مسائل وقتی این موارد گفته میشه یک اثر عملی در ما پدید میاره. اینو من بگم قبل از اینکه اون موارد رو بهش اشاره کنم. وقتی انسان این گونه مواجه می شود با اولیاء خدا و حادثه کربلا، یه اثر تربیتی در او میگذاره. اثر تربیتیش اینه که خودشو خیلی خرد پوچک میبینه، اصلا برای خودش اجازه ابراز نظر و اظهار رأی و من اینجوری میگم و به نظر من اینجوری و فکر میکنم اونطوری درسته و اصلا ما رقمی نیستیم تو عالم خلقت تا بخوایم این همه نظر بدیم. بله، اگر شما ببینید امیرالمؤمنین سید الشهدا امام زمان صلوات الله علیهم توی یه رتبه، یعنی اصلا ما در مقابل اونا صفرم نیستیم. وقتی اینجور بشه بیشتر در نفس ما این حالت پدید میاد که پس بابا حرفشون رو گوش کن. اینجا محیط فرهنگیه، خیلی از عزیزان با مدرسه و درس و بحث آشنا هستن. خب اگر یه مسئله رو بخوان مثلا حل کرده باشن، معلم میده که بچه ها حل کنن. وقتی حل میکنن اگه یه شاگرد اولی باشه، از اون شاگرد اولی که ما تو دورمون داشتیم، از اون که هر کارش میکردن اصلا هر کارش میکردن غیر بیست نمیتونست بگیره، خدا حفظش کنه، یه نوه مرحوم آقای خونسالی بود با ما هم کلاس بود. این عرض به حضورتون که اصلا کاری نداشت که معلم سوالش سخت آسونه، همیشه بیست میگیره. باید هم که معلم خیلی سخت میگرفت بهش گفت آقا اینقدر امتحان تو سخته، میگفت فلانی 20 شده، اون که حساب نیست، شما بقیه رو حساب کن. وقتی همه حل میکردن خلاصه چشمان به جواب او بود که او چجوری جواب را در آورده. اگر جواب او با بقیه تفاوت میکرد بقیه ماسه رو کیسه میکردن، حداقل از اون میپرسیدن چجوریه. درسته؟ در مقابل او کسی نمیگفت برو به کارت، این چی حل کردی تو، در حالی که ما به همدیگه میگفتیم، ما که هم شبیه هم دیگه بودیم. نه خیر جواب مسئله 14 نمیه، 14 میشه. اما او اگر یه رقمی رو میگفت انگار فصل خطاب بود، دست کم بقیه نفسات توش سینهشون حبس میشد. حالا اگر شما این فاصله رو بیشتر بکنید طبیعتاً چیه؟ کسی ابراز نظر دیگه اصلا جرأت نمیکنه بکنه. درسته؟ اگر یه جای فرض کنی الان یه کسی اینجا پاش درد بکنه، یه ارتوپد همچین نمره یک فرد علام اینجا نشسته باشه، شما به خودتون جرأت میدین که به این که این سردیش کرده زانوش اینجوری شده از یه ابراز احسان نظرهایی که ماها میکنیم، ولی یا نمیدونم بد نشسته یا چجوریه. وقتی حواسمون هست که این آقا به این حد عالمه، هیچی نمیگه. درسته؟ اگه او بگه فلان کار رو بکن ما مخالفت نمی کنیم. اگر ما دیدیم این بزرگواران در یه رتبه این که اصلا هیچ بشری با اونها مقایسه نمیشه، هیچ ملکی اونها رو درک نمی کنه، ولا یطمعو فی ادراکهی طامع، حتی هیچ طمع کننده ای نمیتونه بفهم اینا کجا هستن، وقتی در مقابل دستورات اونا قرار میگیره ولی هیچ نمیگه به خاطر چی گفتن زن باید با اذن شوهرش از خونه خارج بشه. نه خیر، با عقل من جور در نمیاد. اصلا این خانم دیگه کلن در مقابل این مسئله خلع سلاحه. چرا گفتن موسیقی حرامه؟ چرا گفتن نمیدونم ربا نگیرین؟ همه این چراها رو همه رو میزن یه وقت دیگه، چون با این بزرگواران مواجهیم که اینقدر با ما فاصله دارن. میفهمید چی میگم؟ این نکته رو یه شب دیگه انشالله بیشتر میشکافمش، بیشتر بهش توجه میدم. اما برگردم اون موارد یک دو تا بگم. امشب ما خیلی دیر آمدیم و خلاصه ظلمی که داریم میکنیم دو طرف هست، یکی به شنوندگانی که هم به شما ایزوید اون را ما این عرضمون بکنیم تا بعد. این نکته رو عرض بکنم که شما همه شنیدید این رو که آدم ابوالبشر سلام الله علیه بعد از سالها اشک ریختن و ناله کردن حالا بناس توبهش قبول شد. فتلقى آدم من ربه کلمات، روایت داره دیگه، جبریل آمد و کلماتی رو از جانب خدا به او نمایاند. خب او هم دید این رو، تلقی کرد. تو روایت داره که اون کلمات این بود: یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا عالی به حق علی، یا عالی و غلطه، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین. روایتش اینجوریه. تا نام امام حسین رو برد هم دلش حالت شکستگی پیدا کرد، هم اشکش چکید. آدم خیلی چیزا بلده، علم آدم الاسماء کلها، اما از این قضیه بی اطلاعه. اما رتبه ایمان وقتی به جایی به یه نقطه میرسه، نام امام حسین علیه السلام کافیست برای اینکه دل بشکنه و عشق جاری بشه، کمان که خود حضرت فرمود: لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. نمیشه مؤمن توی درجات از ایمان مرا یاد بکند مگر اینکه اشکش بچکد. همین اتفاق برای حضرت آدم افتاد. به جبرئیل عرض کرد که نام اون چهار بزرگوار دل مرا شاد میکرد، اما نام این پنجمی هم دلم را شکست و هم اشکم را جاری ساخت. علتش چیست؟ حضرت جبرئیل برای آدم میخواد شمه از جریان کربلا رو وصف کنه. وقتی وصف کرد در پایان این روایت داره که و جعل یبکی بکا از ثکلا، اونجور میگریست بر سید الشهدا علیه السلام همانند بچه، همانند زن جوان مرده، اینجوری اشک می‌ریخت. خب من همون جملات رو عرض کنم و ذکر مصیبت من بشه، انشاءالله شما به فیض کامل خواهید رسید. عرض کرد که هادا این آقا یقتلو اتشانن وحیدن غریبا، او رو شهید خواهند کرد در حالی که لبش تشنه است، تنها شده و بیار و یاور مونده. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش ببینی تو را، تو او را در حالی که او فریاد وا اتشا میزند. وقتی به آسمان نگاه میکنه دیگه چشمانش به خوبی نمیبیند، آسمان در نظر او تیره و تار میشه. یا آدم طفلهم یمیت هلعتش و کبیرهم جلده منکمش، یا آدم تشنگی بر بچه های او به قدری سخت میشه، بچه ها از تشنگی از پا در میان، بزرگترها پوست بدنشون جمع میشه. ای آدم او را حتی از جرعه آبی او را محروم خواهند کرد. نمیدانم آیا این جملات هم گفته شده و در روایت ذکر نشده یا بیان نشده. اون زمانی که سید الشهدا علیه السلام برای طلب آب قنداقه علی رو روی دست خودش بگیره، شیرخواره رو در مقابل جمع قرار بده، خطاب کند لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل اما ترونه کیف یتلظى اتشا، هنوز سخن حضرت به پایان نرسیده بود، ناگهان تیر سه شعبه بیاید فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید. Thank you.